ما با داشتن بازیکن مثل امانی و یا مثل زبیر بازیکنان داریم که میتونن هر لحظه خطرناک باشن و همچنان بازیکن مثل امیری، اینا بازیکنان هستن که میتونن هر لحظه بر حریف خطر ایجاد کنن.
علی اسکرلالی کمک مربی تیم فوتبال افغانستان از شهر مسقط با من صحبت میکرد. نظر شما عزیزان را هم میخواهیم، بنویسین برای ما، اسمس بفرستین و بگوین که شما بازی امروز افغانستان و سوریه را چند در مقابل چند پیش بینی میکنین. به شماره 818 اسمس بفرستین و آن هم در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین. در میان بازیکنان تیم افغانستان هم روحیه نسبتا مثبت دیده میشود. فیصل شایسته یکی از فوتبالران خوش تکنیک این تیم میگوید افغانستان شانس پیروزی در برابر سوریه را دارد.
تیم ما خوب تمرین کردیم در این روزا، مسابقه را کت سنگاپور هم یک خوب مسابقه داشتیم، باختیم، مگم دو سه تمرینای دیگر خوب تمرین کردیم و ما میخواییم یک نتیجه بهتر بگیریم از مسابقه اولی در که سوریه که داشتیم مورد که باختیم.
تفاوت بازی ها چطور است؟ آیا فکر میکنی که تیم افغانستان با بازیکنایی که داره میتونه حریفه مثل سوریه را شکست بده؟
بله، من فکر میکنم که چرا نمیتونم. ما تیم بچه ها بسیار خوب فوتبالر است، بچه ها از افغانستان هم کلشان خوب فوتبالر است و ما فکر میکنم که ما میتونیم مسابقه را ببریم، مگم باید آمادگی ما باید خوب باشه و چانس داریم که ببریم.
نقاط ضعف تیمتان را خودت در چی میبینی؟ در مقابل تیم سنگاپور فرصت ها زیاد بود برای گل زدن، اما بازم در نهایت تیم افغانستان باخت. نقاط ضعف تیم ملی افغانستان از نظر خودت که در داخل تیم هستی چی هست؟
مسابقه که در سنگاپور فکر میکنم که ایتو مسابقه ها زیاد نمیه، به خاطر یک زیاد چانس داشتیم مگم لاک کرد ما نبود دیگه. من فکر میکنم که اگر مسابقه یک دفعه دیگه هم تو سوریه که سنگاپور واری که بازی کنیم، فکر میکنم میتونیم گل بزنیم و ببریم.
تیمتان در کدام بخش ها ضعیفتر است؟ در دفاع، در وسط یا در حمله؟
من فکر میکنم در دفاع یک چند پرابلم ها ما داریم. این پرابلم ها را باید که کل تیم باید دیگه یک تیم هستیم دیگه، دفاع باید عمله را کمک کنه، عمله باید دفاع را کمک کنه و میدان باید کلش یک تیم هست دیگه، کل بچه ها باید یکی دیگه را کمک کنه. دفاع تنها نمیتونه بازی کنه و بچه‌ای که عمله میکنن و هم نمیتونن تنها بازی کنه.
اندک در مورد بازی فوتبال خودت بگو فیصل جان، که در کدام تیم‌ها خودت بازی کردی در بیرون از افغانستان؟
در تیمای در اروپا در اس 20 و هیرفین بازی کردیم. بارزو در بلغاریا رفتم و از بلغاریا فعلا در تایلند هستم و میخوایم در آسیا باشم، کشورهای آسیا فوتبال کنم.
فیصل شایسته امروز همراه با تیم افغانستان در برابر سوریه به میدان می رود. در این بازی که در شهر مسقط کشور عمان برگزار می شود، سوریه میزبان است. سوریه نیز مانند افغانستان به خاطر ناآرامی های موجود حق میزبانی مسابقات خود را در خانه ندارد. به همین دلیل بازی نخست به میزبانی افغانستان در مشهد و بازی امروز به میزبانی سوریه در مسقط برگزار می شود. افغانستان در بازی های راهیابی به جام جهانی تا حال 4 بار به میدان رفته که در مقابل سوریه، ژاپن و سنگاپور شکست خورد و کمبودیا را شکست داده است. در جدول رده‌بندی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال، افغانستان در ردیف 150 جا دارد و جایگاه سوریه 27 رده بالاتر در ردیف 123 است. اید محمد هم اسمس فرستاده و بازی را پیش بینی میکنه که 2-1 به نفع افغانستان. البته امیدوار هستم بازی چنین شوه. دیگر شنونده ها هم اسمس فرستادن. محمود از دایکندی می نویسه به نظر من افغانستان باز هم در مقابل سوریه شکست می خورد. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته افغانستان از سوریه می بازد، چرا که کمک مربی تیم ما گپ جدید در استراتژی تیم ندارد. و حسین شریفی از لشکرگاه می نویسه که درباره مسابقه فوتبال میان افغانستان و سوریه، به نظر من انشاءالله افغانستان سوریه را خواهد برد. با امید پیروزی بازی افغانستان به نتیجه بازی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم می توانید دنبال بکنین. آدرس ماست azadiradio.com و تشکر از پیام هایتان.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید که در حال حاضر 24% افراد واجد شرایط کار در کشور از بیکاری رنج میبرند. نسرین نوریاخیل امروز در نشست عمومی مشران و جرگه ناامنی و کاهش فعالیت مؤسسات خارجی را از عوامل عمده افزایش بیکاری در کشور عنوان کرد. نسرین اوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان است که امروز در جلسه عمومی مشران و جرگه حضور یافته بود. آرزو قیاسی در این باره گزارش می‌دهد.
سپردن ریاست یک هیئت به دو تن یک کار بی پیشینه بوده و این اقدام حکومت وحدت ملی سبب نگرانی شماره از اعضای مشران و جرگه و کار.
گزارش در این باره از فریبا واحدی داله حضرت بعد، اما حالا گزارش آرزو قیاسی در رابطه با نشست امروز مشران و جرگه.
افزایش بیکاری در افغانستان اعضای مشران و جرگه را به شدت نگران ساخته و آنان از حکومت می‌خواهند تا برای حل این مشکل هر چه زودتر دست به کار شود. مشران و جرگه در پیوند به این مشکل روز سه‌شنبه وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین را در نشست عمومی این جرگه فراخواند. نسرین اوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در این نشست گفت که در حال حاضر 24% افراد واجد شرایط کار در کشور با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
دیتاهایی که از بیکاری داریم 54% مردم شغل دارن، 24% بیکار هستن و 15% کسایی هستن که کم کار هستن، گاهی کار دارن گاهی کار ندارن، ولی نیروی بشری ما 14 میلیون است که از او جمله 7 میلیونش کسایی هستن که غیر فعال هستن.
خانم اوریاخیل گفت که برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت را روی دست دارند تا در 3 ماه آینده برای فراهم ساختن زمینه کار در افغانستان پیشرفت‌های چشمگیر صورت گیرد. به گفته وزیر کار امور اجتماعی با مقامات کشورهای خلیج به خصوص امارات متحده عربی و قطر گفتگو شده و تلاش می شود تا هزاران افغان جهت کار به این کشورها فرستاده شوند. در این حال اعضای مشران و جرگه بیکاری را در کشور به خصوص برای جوانان یک چالش جدی دانسته و می گویند که حکومت باید این مشکل را حل کند. سفی الله هاشمی یکی از اعضای مشران و جرگه یکی از علتهای رفتن غیرقانونی برخی جوانان را نیز بیکاری در کشور می خواند.
همچنان شما خودتان خبر دارید که در کشور ما با تأسف ولی کار ایجاد شده روز به روز بیکاری زیاد شده رایست و تعداد کثیری از جوانان بیکار هستند رو به فرار می آدم ده.
حسیب الله کلیمزه یک عضو دیگر این جرگه ناامنی را در کشور علت بیکاری عنوان می کند.
بیامنی و بیکاری با هم مثل برادر و خواهر در مقابل جامعه می جنگه و یکانه به تعادلی و عدم ثبات حکومتداری کلش از دست بیکاری است.
بیکاری در کشور یکی از چالش‌های جدی شمرده می‌شود و برخی ها می‌گویند که برخی از جوانان به علت بیکاری با مخالفان مسئله دولت می‌پیوندند. همچنان گفته می‌شود که در کنار افزایش ناامنی‌ها بیکاری یکی از عوامل عمده فرار جوانان به کشورهای اروپایی بوده و حکومت باید تلاش کند تا زمینه‌های کاری را در کشور فراهم سازد.
و باز هم از مشران و جرگه امروز شماره از سناتوران گفتند که سپردن مسئولیت یک هیئت حقیقتیاب به دو نفر نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت. این سخنان پس از آن مطرح می شود که رئیس جمهور غنی روز یکشنبه هیئت حقیقتیاب را بر ریاست امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف به خاطر بررسی قضیه سقوط شهر کندز تعیین کرده. همکارم فرشته ندا در گزارش همین اظهارات اعضای مشران و جرگه را گنجانیده و همچنان نظر شماری از کارشناسان را در این قسمت پرسیده است.
سپردن ریاست یک هیئت به دو تن یک کار بی پیشینه بوده و این اقدام حکومت وحدت ملی سبب نگرانی شماری از اعضای مشران و جرگه و کارشناسان شده است. شماری از اعضای مشران و جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند که کار هیئتی که از سوی دو فرد رهبری شود نتیجه مثبت در قبال نخواهد داشت. نثار حارس یکی از اعضای این جرگه میگوید هیئتی که توسط دو فرد رهبری شود حقیقت یابی کردن نمیتواند.
همینطوری که در همه راستاها حکومت یک حکومت 50-50 هست، در این هم پیامو مسئله 50-50 خود حکومت مد نظر گرفته. یک کشمش و 40 قلندر، یک کمیسیون 2 تا رئیس داره. عالی رئیس روی کدام رئیس درست تحقیق میکنه، کدام رئیس گزارش میده؟ من فکر میکنم جناب امرالله صالح که رئیس کمیسیون است بر دکتر سید عبدالله گزارش خواهد داد و جناب آقای فاروق وردک برای رئیس جمهور گزارش خواهد داد.
این سخنان پس از آن مطرح میگردد که رئیس جمهور غنی روز یکشنبه هیئت را بر ریاست امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف به خاطر حقیقت‌یابی قضیه سقوط شهر قندوز تعیین کرد. رئیس جمهور غنی تاکید کرده است که در پرتو یافته‌های این هیئت اجرات لازم انجام خواهد شد. در این حال کبیر رنجبر یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی میگوید همه کارهای حکومت وحدت ملی به شمول سپردن ریاست یک هیئت به دو فرد خلاف معیارها و ارزش‌های حقوقی میباشد.
تمام اجراءات حکومت وحدت ملی وارونه است و اصلا هیچ مطابقت و خانشی با معیارها و ارزش‌های حقوقی نداره. و اگه اینا در این قضیه هم دو رئیس باز به دو راه برن و دویج باز هم حمایه از بعضی افرادی که باید محاکمه می شدن در تسلیم دهی قندوز اونو موضوعات مستور بگذارن و دو حالت اینا باز لکدار بشن و اینا اعتماد مردم از اینا از بین میره.
نثار حارس و کبیر رنجبر از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا مسئله تقسیم قدرت را کنار گذاشته و برای منافع ملی کشور کار کنند. از سوی هم سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی تعیین دو رئیس برای یک هیئت را یک کار مثبت می‌داند. به گفته آقای هاشمی دو رئیس در یک هیئت می‌توانند قضیه سقوط شهر قندوز را به گونه جدی و شفاف بررسی کنند.
دلیل از اینکه دو نفر کار می‌کنند این به نظر من باید بدیده قدر نگریسته شود، بخاطر که از یک نظر کرده دو نظر خوب است و قضیه مهم است و گزارشی که اینا تهیه میکنن از اهمیت خاصی برخوردار میباشه، به خاطر که اساس و مبنای اصلاحاتی که آورده میشه در قندوز و همچنان مهمتر از همه سوالاتی که نزد مردم قرار داره پاسخ از او میباشه. به او خاطر دخیل ساختن نظریات و تجارب مختلف کمک میکنه دا به میان دلیل بوده.
پیش از این نیز مردم عام، کارشناسان سیاسی و برخی از اعضای شورای ملی از موجودیت اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی ابراز نگرانی کرده و گفتند که این اختلاف نظرها سبب بطی شدن کار و بروز مشکلات در حکومت شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات بعد با یک دختر افغان آشنا خواهیم شد. در باره زندگیش میشنویم که با یکی از جایزه های معتبر جهانی نامزد شده است. امروز آخرین روز جشنواره بین‌المللی فیلم های زنان در هرات است. بیش از 300 فیلم از 20 کشور به این جشنواره فرستاده شده بودند، اما تنها تعداد انگشت شمار این فیلم ها به بخش رقابتی جشنواره را یافتند. الکا سادات، فیلمساز افغان و یکی از برگزار کننده های جشنواره بین‌المللی فیلم های زنان در هرات، برایم گفت که با چه دشواری های این جشنواره را در شهری برگزار کرده که سالن نمایش فیلم یا سینما ندارد.
ما فیستیوال فیلم زنان که از سومینجا ویک برگزار میشه و ما تصمیم داریم که ادامه بدیم این فیستیوال و فیلم هایی که به اشتراک میکنه یک فیلم ها باید توسط خانوم ها ساخته شده باشه، موضوعی و تصمیم میکنه مختلف باشه و یا اگر مردها هم فیلم روان میکنن موضوعی یا موضوع زن باید باشه. خوشبختانه امسال فیلم های خیلی خوبی ما به دست آوردیم، تقریبا بیشتر از 20 کشور برای ما فیلم روان کرده بودن و از این فیلم ها سفت فیلم شده بود از فیلم های بینگی و خانی تیاد از این ها فیلم ها به مسابقه قرار آفت و یک تیاد دیگر فقط نمایش کن. خب امروز دومین روز فیستیوال و خوشبختانه داورا ما که آمدن فیلم ها تمام کردن و فیستیوال فیلم میشه و ختم برنامه.
در حیات داوری ای جشنواره کی ها سهم دارن و عضو هستن؟
خب ما سالانه کوشش میکنیم که هیئت های داوران از کشورهای مختلف بخواهیم. یک نفر گاهی وقت از افغانستان هست و دیگه داوران ما یکی از آمریکا بود، یکی از ایتالیا، یکی از هندوستان و یک خانم ایرانی هم قرار بود که بیاین، باز یکی مشکل برخوردن و بیاین.
امکانات نمایش فیلم ها در هرات چگونه هست؟ آیا سالن های مناسب برای نمایش همه فیلم ها در هرات وجود داره؟
متاسفانه که وضعیت اصلا هیچ امکانات نیست برای نمایش فیلم ها. ما دو سال گذشته به عرض برگزار کردیم و این سال هم قرار بود به عرض برگزار شه و وقتی ما به عرض هرات هم برگزار میکنیم اینجا کمپ میزنیم و مثل یک سالن سینما خود مجور میکنیم. از متاسفانه روز اول که ما را جور کردیم این سالونه و بعد روز دوم نتونستیم برد برگزار کنیم بخاطر شاید موضوع امنیتی بود یا هر مشکلی بود. بعد ما یک جای دیگه ساختیم نمایش فیلم ها به یک سال دیگه و خط و فیستیوال هم امروز باید باید به انتقال میدون و در کل جایی نیست برای ازی که تو نمایش دی فیستیوال برگزار کنی وقتی که میخوای فیستیوال داشته باشی باید تمام چیز بسازی.
الکا سادات فیلمساز افغان و برگزار کننده جشنواره فیلم‌های زنان در هرات با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. از وی شنیدیم که با چه دشواری‌های این جشنواره را مدیریت می‌کند. یک دختر نوجوان افغان که برای اولین بار نامزد جایزه بین‌المللی صلح سازمان حقوق کودکان شده می‌گوید که اطفال این کشور به شدت نیازمند حمایت حکومت و جامعه جهانی هستند. عزیزه رحیم‌زاده یکی از صدها نوجوان رنجیده افغان است که به دلیل فعالیت‌هایش در بخش عدالت خواهی به اطفال برای دریافت این جایزه نامزد شده است. ویدا برکی به زندگی وی نگاهی انداخته.
یک دختر نوجوان افغان که برای اولین بار نامزد یک جایزه بین‌المللی شده بدین باور است که انسان تنها میتواند با گام‌های استوار و هدفمندش از فقر و تنگدستی به رفاه و آسایش و از جهل و نادانی به کمال دانش برسد. عزیزه رحیم‌زاده در دنیای کوچکش عالمی از آرزوهای بزرگ را به تصویر کشیده و سعی میکند رویاهایش را که همه زاده یک کلبه فقیرانه است جامعه عمل بپوشاند. دسترسی بیش از 200 خانواده در کمپ بیجوشتگان بغلان واقع در نساجی بگرامی با آباشامیدنی صحی و ایجاد فرصت‌های آموزشی برای کودکان خردسال آنان سبب شده تا عزیزه برای دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان هلند نامزد گردد. زمانی که به دیدنش رفتم و سر صحبت را با او گرفتم دریافتم که با وجود محدودیت‌های اجتماعی متفاوت‌تر از همسن‌هایش می‌اندیشد.
مشکلات اطفال در بین خود کم جمع‌آوری کردیم که خود اطفال از مشکلات رنج می بردن. خواستم ایره به پارلمان برسانم. در می مدت 3 سال متانستیم 3 مشکل از اطفال کمپ خودم را حل بسازم که یکی برای اطفال آب جوری ساختم، دوم برای اطفال خردسال در کمپ ما مکتب دایر کردم. اطفال کمپ که در مکتب ها می رفتن ازشان تذکره می گرفتن، اما والدین از او توانم او را نداشت که برشان از ولایت هایشان تذکره بیاره. تانستم که تذکره گرفتن از اطفال کمپ ممنوع بسازم.
این دختر جوان از چند سال به این طرف همراه با خانوادهش در همین کمپ زندگی می کند. عزیزه با 2 رقیب دیگرش از کشورهای لیبریا و پورتوریکو امسال برای دریافت جایزه نهاد موسوم به حقوق کودکان هلند نامزد شدند. این جایزه همه سال به افراد اهدا می گردد که در راستای بهبود حقوق کودکان و مسئولیت آنان فعالیت داشته باشند. پیش از این ملاله یوسفزی یک تن از حامیان آموزش دختران در پاکستان برنده جایزه صلح سازمان حقوق کودکان هلند شده است.
و حالا هم بر رویدادهای جهان نگاه می‌اندازیم. نیروهای آمریکایی بعد از مداخله مستقیم روسیه در سوریه به مخالفان رژیم بشار الاسد اسلحه و مهمات می‌رسانند. این اسلحه و مهمات به مخالفان کرد و عرب بشار الاسد از طریق هوا در شمال سوریه پرتاب شده. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
2 هفته بعد از آن که روسیه به خاطر حمایت از رژیم بشار الاسد به طور مستقیم در سوریه مداخله نظامی کرد، تیارات آمریکایی با مخالفان رژیم سوریه که در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش می جنگند اسلحه و مهمات می رساند. یک مقام نظامی آمریکا گفته است در چوکات تجدید استراتژیک در زمینه حمایت از مخالفان بشار الاسد در هفته گذشته اعلان شد، تیارات باربری نظامی آمریکایی روز یکشنبه برای مخالفان اسلحه و مهمات پرتاب کردند. واشنگتن در هفته گذشته برنامه آموزش مخالفان میانه رو رژیم سوریه را متوقف ساخت. این مخالفان در برابر گروه دولت اسلامی در سوریه می جنگند. واحدهای به نام حفاظت مردمی ملیشه‌های کرد مخالف حکومت سوریه که با نیروهای ائتلاف نیز همکاری می کنند، یگانه گروه‌هایی هستند که در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش دستاوردهایی دارند. ملیشه‌های کرد در شمال سوریه در شهرهای مانند رقب برخی مناطق را از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش تصرف کردند. شهر رقب مرکز شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه به شمار می آید. روز دوشنبه واحدهای حفاظت مردمی ملیشه‌های کرد ائتلافشان را با گروه‌های کوچک جنگجویان عرب اعلان کردند. احتمال دارد این ائتلاف باعث رفع انتقادهایی شود که در مورد ملیشه‌های کرد وجود دارد و گفته می‌شود که آنها صرف به خاطر کردها می‌جنگند. واشنگتن گفته است که برای آن گروه‌های عرب اسلحه و مهمات خواهد رسانید که با ملیشه‌های کرد یکجا شدند. اردوی آمریکا گفته است که برای مخالفان رژیم بشار الاسد اسلحه رسانیده است، اما معلوم نیست که این اسلحه و مهمات به کدام گروه ها رسانیده شده است. مداخله نظامی روسیه در منازعه دو ساله سوریه ایالات متحده آمریکا را غافلگیر ساخت.
و حالا به پایان این ساعت خبری رسیدیم. هنوز هم دو مجله خبری از نشرات امروز رادیو آزادی باقی مانده. در نخستین مجله خبری فرشته جلالزی را همراهی کنید. فرشته جان سلام.
و علیکم السلام دوستان و السلام علیکم.